العلي العظيم. بسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين العبد المعيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته المعصومين. قال الله العظيم في كتابه: فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. جهانی که در اون زندگانی می کنیم و مجموعه کیهان و عالم هستی بر اساس محاسبه دقیق استوار است. آفتاب حساب دارد، ماه حساب دارد، زمین و حرکت زمین حساب دارد، رویدن گیاه بر اساس محاسبه است. خداوند در قرآن می فرماید: الشمس و القمر به حسبان. آفتاب و ماه بر اساس محاسبه نظمشون منظم است. امروز که در دنیا حسابهای علمی و مراحل فنی از نظر وسائلی که بشناسند دقایق طبیعت را پیش رفته است، آمدن میگویند اینقدر این عالم محاسبه دارد که اصلا در بحث فیزیک یک قسمتی صحبت میکنند به عنوان بیوفیزیک، یعنی فیزیک زیستی. در فیزیک زیستی وقتی صحبت می کنن تمامش تقریبا عدده. فاصله زمین با آفتاب عدد، سرعت حرکت زمین عدد، مقدار اشعه آفتاب عدد، فاصله بین ماه و زمین عدد، قدرت نیروی ماه در جزر و مد دریاها عدد. میگویم اگر یکی از این اعداد به هم بخورد، زندگی در کره زمین برای موجود زنده میسر نیست. مثلا اگر فاصله زمین با آفتاب نصف این مقدار موجود باشد، از شدت حرارت زنده می سوزد، نابود می شود. اگر فاصله زمین و آفتاب دو برابر این مقدار باشد، از شدت سرما قدرت رشد و نمو ندارد. اگر فاصله کره ماه با زمین نصف این مقدار باشد، قدرت ماه تمام آبهای اقیانوسها را می کشد به خشکی و دیگه زمین برای زندگی باقی نمی ماند. و از این قبیل اصلا عالم محاسبه است. اینقدر قضیه محاسبه بالا آمده که معیار رشد هر مملکتی رو الان بر اعداد اون مملکت قرار می زارن. مثلا میگن نظافت مملکت بر چه عددی قابل محاسبه است؟ میگن بر مقدار مصرف صابون. رشد علمی یک مملکت بر چه مطلبی استوار است؟ بر مطلب این که بتونن چه مقدار چراها را در طبیعت جواب بدن. چرا زمین میلرزد؟ چرا آفتاب میگیرد؟ چرا برق میزند؟ چرا باران میبارد؟ چرا برق میشود؟ چراها رو جواب بدن. بعد میگن نظم یک جامعه را از کجا ما بفهمیم؟ میگه بر اساس عدد. هر قدر یک مملکت اعدادش بیشتر باشه، پیداست در اون مملکت حساب بیشتره و محاسبه زیادتره. بنابراین انتظامات و اطلاع از اوضاع و احوال در اونجا بیشتر. و باز اگر شما بخواهید ارزش عدد رو بفهمید، الان یه نفر بیمار در تهران افتاده تو بستر، یک ورقه تجزیه کامل کامل میگیرن میفرستن اروپا، نگاه میکنه میگه این مریض مردنیه، فقط هم عدد اوره این عدد، گلوبول سفید این عدد، گلوبول قرمز این عدد، قند این عدد، چربی این عدد، نبض این عدد، قلب و قرعات نبض و قلب این عدد، همش عدده. بنابراین سلامت یعنی عدد، مرض یعنی عدد، قوت یعنی عدد، ضعف یعنی عدد. عدد اینقدر در دنیا مهمه، بنابراین خدا در کتاب تکوین تمام جهان را بر اساس عدد استوار کرده. الشمس و القمر به حسبان، محاسبه و عدد. خیلی مسئله عدد و محاسبه اهمیت دارد و امروز خیلی از الهیین بزرگ عالی قدر اتکاءشون در اثبات وجود پروردگار عالم بر همین اساس نظم و محاسبه و اعداد دقیق در نظام خلقته. بسیار عجیبه. و یه مطالبی رو مثلا توجه کردن، فرض کنید در فیزیک زیستی اگر به شما بگم این هوایی که کمربند زمینه چه فایده داره؟ خب ما جواب میدیم نفس میکشیم. همین، تنها مسئله تنفس نیست، این هوا که با قطر نیرومند خودش میتواند اشعه آفتاب را به صورت مثبت و منفی تبدیل کنه برای موجود زنده. چطور؟ یادتونه در روزنامه میخوندید وقتی میرفتن به کره ماه، میگفتن وقتی آفتاب میتابد به کره ماه 350 درجه بالای صفر است، وقتی در کره ماه شب می شود و آفتاب نیست 300 درجه زیر صفر است. خب این آفتاب است که میتابه به ماه، به زمینم میتابه. از نظر علمی هم فاصله زمین به خورشید با ماه به خورشید این همه تفاوت نداره. چطور شده قضیه این طوره؟ این هوا اونجا اتمسفر نداره، آفتاب مستقیم میاد اونقدر سوزان، اینجا وقتی از قطر هوا میخواد عبور بکنه یک مقدار زیادی هوا قدرتشو میگیره. این فیزیک زیستی. بعد به عکس، آفتابم که غروب میکنه شب زمین اینقدر سرد نمیشه، برای اینکه این قطر هوا مثل یک لحاف قوی رو کره زمین افتاده، نمیذاره حرارت را در بره. یه حساب نیست. همین دو تا فایده است برای هوا، یکی تنفس، یکی تعدیل حرارت. نه، الان تهران که باران میاد آب بحر خزر است، آب خلیج فارس است، آب اقیانوس اطلس است، اینا ابر شده. ابر چجوری میاد؟ بار هواست، هوا مرکبه، ابر رو میاره میباره و به نتیجه اگر هوا نمی بود انتقال آب غیر ممکن بود. اینم یه مطلب. آیا فقط باز هم نه؟ بازم هست. یکی از مسائل اینه الان قلبتون داره تلمبه میزند به شدت، چرا پوست بدن پاره نمیشه؟ برای اینکه هوا اطراف بدن رو احاطه کرده، فشار هوا از خارج، فشار تلمبه از داخل، تعادل برقرار شده است. اما اگر این فشار هوا نباشد، اصلا خون از بغل ناخون بیرون میزنه، بعد از بغل چشم بیرون میزنه، بعد میره بالا میمیره. من اولین بار که به این نکته عملا متوجه شدم، با تیاره در سفر اول پاکستان میرفتم، اوج داشت تیاره زیاد، قلم خودنویس رو در آوردم چیز بنویسم، تمام جوهرها در آمد، همه دستم جوهری شد. مهموندار تیاره آمد گفت آه در این ارتفاع با مداد فقط می نویسن، سبوت هوا جوهر نمیتونه خودشو نگه بداره. خب بعد خوندیم که اصلا اگه بشر بره بالا پاره میشه. شما هیچ فکر میکردی که اینجا نشستی هوا حافظ حیاتته؟ فشار هوا با عدده، فشار تلمبه قلبتم با عدده، و لذا اونایی که گیر تسلب شرائم میفتن و فشار تلمبه قلب بیشتره میگه با کنار دریا، چون کنار دریا پایین ترین سطح زمینه و فشار هوا 50 متر بیشتره، 60 متر بیشتره. اون فشار از بیرون بیاد، اونم از تو بیاد، تعادل. پس عالم عدده. این یه مختصری بود من گفتم. مسئله عدد بودن عالم اینقدر مهمه، در گیاه، در حشره، در حیوان، در انسان، در کیهان، که اصلا خود این یک کتاب مستقل از محاسبه و عدد. بنابراین عالم تکوین عالم محاسبه است، و این محاسبه را پروردگار عالم بر قدرت خالقیت خود با قدرت خالقیت خود بر جهان تحمیل کرده و قدرت تخلف ندارد. این کتاب تکوین. اما در کتاب تشریع اونجا محاسبه است. کتاب تکوین نظام آفرینش، کتاب تشریع قرآن مقدس، کتاب آفرینش بر اساس محاسبه، کتاب قرآن مقدس بر اساس محاسبه، سعادت بشر بر اساس عدد و حساب دقیق است. و اینقدر در خوشبختی و بدبختی وضع اعمال ما مؤثر است که قرآن به مثقال ذره تعبیر کرده، خیرن یره شرن یره، مثقال ذره خوب یعنی معید سعادت، مثقال ذره بد یعنی مضر به سعادت. مگر مثقال ذره هم میتواند در سعادت بشر نقشی داشته باشد؟ چطور مثقال ذره در تکوین و سعادت مستند به تکوین نقش داره، در تشریع نداشته باشه؟ یک نفر آدمی که یک میکروب سفلیس یا مالاریا در خونش وارد میشود، اصلا از نظر لغت عرب میکروب کوچکتر از مثقال ذره، زیرا مثقال ذره رو تو اشعه آفتاب وقتی از توی سوراخی بتابه بالا و پایین میره، با چشم مسلح میشه دید، اما میکروب رو نمیشه دید. خب پس یه میکروب میتونه سعادت مادیت رو به هم بزنه، سل بگیرد، مالاریا بگیرد، بمیرد، چطور مثقال ذره در تکوین حساب داره، اون وقت در تشریح حساب نداشته باشه؟ در اونجام حساب داره. اون وقت اگر یه نصف گندم کسی هم بخورد، اگر یک ذره کوچک از مال کسی هم تصرف بشود، اون هم حساب داره. برابر این خوشبختی و بدبختی ما در کتاب تشریع بر اساس مثقال ذره حساب داره، همون طوری که بر اساس تکوین حساب داره. حالا در کتاب تشریع هم قانون جبر است هم اجرا، هر دو جبر. قانون حرکت آفتاب جبره، خود آفتابم که میگرده جبره. قانون حرکت زمین در ساعت 100,000 کیلومتر بره این جبره، نمیشه 80 نمیشه 200. اما زمین بگه نه من نمیخوام بگردم، غلط میکنی، بگرد، جبر است. این قانون خلقت، بگرد. در نبات هم این طوره. محاسبه 10% قند گلابی، 25% قند انگور، 100%، 80%، 50% قند عسل، همش اندازه داره، همش عدده و جبره. درخت انگور بگه نه خیلی بنده نمیخوام 25% قند بگیرم، من 5% بستم. نظام خلقت درخت انگور کیه؟ درخت گلابی چیه؟ اینا همه عدده و همه جبر، هم قانون جبر است هم اجرا. اما در کتاب تشریع قوانین از نظر انتباط با واقع امر الهی است. در مقابل قانون گذاری ما اختیار نداریم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. میگه قانون بر اساس مصلحت نیل مردم، مردم همه نیل داشتن بت باشد، همه بت ها را کوبید. مردم نیل دارن مشروب باشد، همه مشروب و مشروب خاری را کوبید. مردم نیل دارن قمار باشد، زنا باشد. قانون گذار بر اساس مصلحت قانون می گذارد. اونجایی که مصلحت ماست رواست، ضد مصلحت ناروا. یا عباد الله انتم کالمغوا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المروا فیما یعلمه الطبیب لا فیما یشتهیه المریض. میگه شما مثل بیمارید، خداوند عالم طبیبه. صلاح مرزا اونه که طبیب میگه، نه اون که مریض دلش میخواد. قانون از طرف حق، اما ما در اجرا آزادیم. مای بشر با درخت گلابی فرق داریم. درخت گلابی هم قانونش جبر است هم اجراش جبر است. ما با گل یاس فرق داریم، هم رنگ گل جبر است هم بوی گل جبر است. فرد ما این است، قانون الهی است و برنامه قطعی است. همون قانون گذاری که به کتاب تکوین قانون داده، به کتاب تشریع هم قانون داده. اما فرق اینه، ما میتونیم عمل بکنیم، میتونیم عمل نکنیم. این مطلب ماست، همینی که بر ما قیامت و حسابه. در قرآن هدایت رو پروردگار میگوید، اول همه هم الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. همین میگه به گل، به گیاه، به درخت، به پشه، به مورچه هدایت دادم و اونو برنامه دادم. تمام دیگه، هدایت دادم، هیچ مورچه حد تخلف نداره. اما وقتی به انسان میرسه میگه انا هدیناه السبیل، اما شاکرم و اما کفورم. دیگه بوه اما نداره، مورچه اما نداره، گل یاس اما نداره. اونجا فوزونی موقوفه، اما در بشر اماست. میگه فقط ما هدایتو میگیم به تو، این راه، اینم چاهه خودت میدونی، این سعادت، اینم شقاوت خودت میدونی، این قمار است، اون شراب است، اون فضیلت است، اون رذیلت است، خودت میدونی. آزادی، میخواد عمل بکند، میخواد عمل نکند. و این امتیاز آزادی برای بشر که باعث مسئولیت شدید اوست در قیامت. ولی زاد در قرآن خدا به پیغمبر میگه انما علیک البلاغ، پیغمبر تو کار به عمل نداشته باش، تو وظیفت ابلاغ، امر خدا را برسان. همین میکنن نمیکنن، موافقن مخالفن، گردنکشی میکنن تمکین میکنن، این دیگه به تو مربوط نیست. من بشر رو آزاد آفریدم، شمرت میتونه جای هر بره، میتونه جای شمری خودش باشه، خورت میتونه جای شم رو بگیره، میتونه بیاد جای خودش که خوره. این بحث به اختیار دیگه، شما کار نداشته باش، فقط وظیفه تو تو ابلاغه. اما این ابلاغ تو ابلاغ کتاب تکوینه، همونطوری که کتاب تشریع بر اساس محاسبه هست، همینطور کتاب تشریع هم بر اساس محاسبه هست. اونجا اجرای برنامه در تکوین جبر، اینجا اجرای برنامه در کتاب تشریع اختیار است، اما حسابش با ماست. انما علیک البلاغ و علینا الحساب، حساب شما میرسید، تو کارتو فقط بکن، حرفو بزن، تبلیغو بکن. الان اینطوره، الان یک مرد روحانیه پاک دل عاشق اسلام و یه روحانی، یه مسلمون، یه بقال، یه کاسب، یه باربر، یه کارگر، یه تاجر، حتی یه اداری خوب، اگر بشنود مردم به برنامه های اسلامی عمل می کنند شاد است، اگر بشنود مردم به مقررات اسلامی بی اعتنا هستند غمگینه. اما غیر از قرن چه میشود کرد؟ چه میتونیم بکنیم؟ ما فقط بیم بالا منبر بگیم، ابلاغ دین خدا رو بکنیم، اگر خدا به ما مدد بکنه خوب ابلاغ کنیم، درست ابلاغ کنیم، روان ابلاغ کنیم، مستدل ابلاغ کنیم، مؤدب ابلاغ کنیم. این حد اکثر هنر ماست، عمل دیگه بالا خود مردم. ما ضمانت عملی نداریم، پیغمبر اکرم هم نداره. ضمانت عمل با خودتی، حساب کارت هم با خدا. این نرب بکل بالمثال، در کمینگاه عالم ناظر و دقیق. اون وقت مسئله حساب در قیامت یکی از مراحل و منازل بسیار مهم قیامت، از نظر کمیت، از نظر کیفیت، از نظر خصوصیت، از نظر جامعیت، از نظر مواد محاسبه، تمام قضایا قابل دقت، تمام محاسبات عجیبه. حالا امروز یه مقداری مسائلی رو پیرامون مطلب محاسبه یادداشت کردم، قسمت قسمت به عرضتون میرسانم که وضع روشن بشود. یک مطلب این است که محاسبه مردم چقدر طول میکشه، چقدر طول میکشه. این همه بشر، اولین و آخرین، چقدر طول میکشه؟ یک جار روز هزار سال تو قرآن، یه جار روز پنجاه هزار سال تو قرآن، ولی مطلب اینه چقدر طول میکشه؟ میخوای حسابگری خدا را با محاسبه و فکر خودت بسنجی. یکی از مطالبی رو که گفتم دوبار الان دارم میگم، با سجده سوم، قیامت، حساب قیامت، لذت قیامت، نعمت قیامت، عذاب قیامت، اضطراب قیامت، تمام اینا تو قرآن اومده، نقطه های خود ما، اما مطلب یه جور دیگه است و بالاتر از این است که بفهمی. تو میتونی بفهمی نار و ماه الموقده التي تطلع على الافئده، دل بیاد آتش بیاد دل رو بسوزونه، زبان رو بسوزونه، فؤاد رو بسوزونه. این چه جوریه؟ این اصلا یه جور دیگه است، حسابش هم یه جور دیگه است. اون وقت ما میخوایم حساب کنیم، ما حساب، ما یه عده هستیم، میگه یه تومن، دو تومن، سه تومن، باز اشتباه میکنه، پنج تا انگشت بیشتر نداره، باز دوباره سر میگیره. یکی از چرته داره در بالا پایین بالا پایین، 1400 تومن. بعد اومدن حالا ماشین حساب درست کردن، خیلی زود جمع میزنه. حالا مغز الکترونی درست کردن که در دنیای الان اسرع محاسبه و در پدیده صنعتی سریع الحساب مغز الکترونی است. صورت رو بهش میده شرکت نفت، اینقدر گازوئیل، اونقدر گازوئیل در لوله، اینقدر تعداد لوله، اینقدر کیلومتر فشار، اینقدر فلان، موجودی نفت ما الان چقدر است؟ گر گر جواب دادی، اینقدر سرعت داره جواب، اینقدر عجیب جواب. یک کسی تحصیل کرده بود روی این ماشین های الکترونی، این منزل من صحبت میکرد، میگفت دادم سوال، گرفتم جواب، ماشین تحریک جواب میده، درجه سرعت عجیب، چه دقیق. آخا یه مقدار حرفا رو تو روزنامه ها سر قضیه آپولو نوشتن، یه حرفا رو کسانی که متخصصن خیلی میفهمن، یه خوردش رو میوم جونیا میفهمن، بعضی هم میخونن رد میشن. من اونجا که میخوندم همیشه فکر میکردم، نوشته بود که وقتی آپولو از جو بدون هوا میخواد برگردد بیاد در اتمسفر، باید بین زاویه 2 و 4 به طور افقی بیاد، اگر عمودی برود میسوزد، زود میشود، اگر از 2 کمتر باشه اتمسفر پرتش میکنه به فضا، دیگه نمیتونه بیاد و همه میمیرن. خب این خیلی مسئلهیه. بعد فکر میکردم اینا یعنی مثل اتومبیله که فرمون میگیره میزون میکنه که سر گودال که رسید یواش بره فنر بشکن نشکنه. این با سرعت 6000 کیلومتر داره میاد، 8000 کیلومتر داره میاد، چی رو ترمز میگیره؟ بعد خوندیم که اصلا در اون کابینی چند تا مغز الکترونی است، همه این حسابا مغز الکترونی میکنه. فقط این که میگه سرنشینان آپولو خواب عمیق رفتن، بیدار شدن، موتور رو روشن کردن، خط سیر رو تصحیح کردن، یعنی از خوش شیشه نگاه میکردن، رفته خیابون دروازه قار، بردنش طرف دروازه شاب بلزیم، یعنی این خط سیر چیه تصحیح کردن؟ این فضای بیکران خط سیر رو با فرمان مغز الکترونی خط سیر رو اون معین میکنه. اینا موتور رو روشن کردن، منطبق کردن با فرمان مغز الکترونی. وقتی هم برمیگرده میاد هنوز 10000 کیلومتر رسیده، مغز الکترونی رو میزون میکنه که اون فرمانده باشه بین زاویه 2 و 4 بره. و الان بشرش چی اینقدر قدرت پیدا کرده محاسبه؟ ببین چه خبره، اینقدر محاسبه رو کرده بین زمین تا کره ماه 30 ثانیه بابا دیرتر نشست، بعد از اون بالا گفت ببخشید که 30 ثانیه دیرتر از برنامه نشستم، برای اینکه زیر پامون قله سنگ بود نمیشد قایق ماه نشین رو پایین بیاریم. این 30 ثانیه هی کردیم رفتیم یه جای صاف. این محاسبه بشری، محاسبه خدای بشر رو چه میبینی؟ محاسبه خالق عقل رو چه میبینی؟ شما تصور میکنی حساب در قیامت صحبت انگشته، صحبت چارکر، صحبت خط سیاهه، صحبت ریاضیه، صحبت ماشین حسابگریه، صحبت مغز الکترونیه؟ نه، صحبت خداییست که یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. یک ذره از حساب علم حق پنهان نیست. صحبت این خداست. یک برگ از درخت بیفتد، یک ذره در ظلمات و تاریکی باشد، همه رو میدونه. اینم که حساب مردم رو میرسه، برای اینکه لیه بکن من حالا که ام بگیه نه دیگه نق نزنی، من بی خودی بردم جهنم. به من زور گفتن، نشونت میده و الا مطلب نزد حق معلومه. اون وقت حالا همین فکرهایی که ما در عصر ماشین الکترونی داریم، در زمان پیغمبر و ائمه مردم این سوالاتو میکردن، این فکرو میکردن. مقیل یا در باره مقدار السنه آمد حضور رسول اکرم، گفت یا رسول الله ما اصبر هذا اليوم، چقدر دراز این روز، اون روز چقدر بلنده. فقال والذی نفس محمد بیده، به اون خدایی که جان پیغمبر در قبضه قدرت اوست، لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلات مکتوبه یصلیها فی الدنیا. میگه اینقدر خدا این مدت رو برای او کوتاه میکنه، اینقدر کم میکنه که در نظر او کمتر از یه نماز واجبی که تو دنیا بکنه. یه چارکت نماز رو چقدر طول داره؟ میگه به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، برای افراد با ایمان این مدت کمتر میشه، اینقدر کوتاه میکند برای اونها. بعد در باره مسئله حساب کردن و رسیدگی، یکی در روایت میگوید ورد فی الخبر، این عین عبارت مجموع البیانه، ورد فی الخبر انه یحاسب الخلائق کلهم فی مقدار لمح البصر، به قدر یک چشم به هم زدن حساب همه رسیدگی می شود. بعد در روایت دیگر که صحبت می کند می گوید نصف روز قیامت نمی گذرد که تمام منازل خوبان و بدان پایان یافته، مردمان خوب در بهشت، معذبین در جهنم، هنوز نصف روز قیامت پایان نیافته. بعد در یک روایت دیگر وقتی امام استدلال میکنه به این که محاسبه سرعت دارد، به آیه لا یشغله شأن عن شأن تکیه میکند، میگه فاذا حاسب واحدا فهو فی تلک محاسب للکل، در عین این که حساب یک نفر رو میرسن، حساب همه رو میرسن و حساب یتم و حساب الکل به تمام حساب الواحد. با تمام شدن حساب یک نفر حساب همه تمام میشه. بعد که لطیف میگه و هوه، این رسیدگی یه نفر در عین یک نفر همه رو تمام میکنه، میگه و هوه که قولهی تعالی ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده، خلقت همه بشر، زنده کردن در قیامت همه بشر را، برای خدا مانند خلقت و زنده کردن یه بشره. یادتونه پریروز بود یا چهار روز قبل بود صحبت کردم عمل زیاد و عمل کم به اعتبار مادی بودن عامل متفاوته، اما وقتی مادی نباشد فقط اراده بخواد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، حساب کاملا صاف. اون وقت در باب خوبی ها و بدی ها اینجا در طرز محاسبه نیک و بد، پاک و ناپاک در خود طرز رسیدگی روشن میشه. روایت میگوید ان الله تعالی یحاسب المؤمنین بالمرافق و الرفق، خداوند مردمان با ایمان رو با مهربانی با ملاکفت حسابشون رو میرسه، چون اینا مقابل خدا گردن کش نبودن، متخلف نبودن، خودشون تسلیم بودن. خود این تسلیم ایمانی باعث رفق و مدارای حسابه. میگه اینقدر به دقت به این میرسن با محبت که کل واحد تمام افراد یظن ان الله تعالی یحاسبه، فقط داره او حساب میکنه، ولا یحاسب غیره، دیگری رو حساب نمیکنه. یعنی تمام لطف خدا به اینه، در حالی که در همون آن حساب این حساب همه رو دارد میرسن. و هو یحاسب الجمع الغفیر فی اللحظه الواحده. اما غیر مؤمنین فلما لم یکونوا قابلین لان یکون الله تعالی یخاطبهم، چون ایمان ندارن، مشرکن، خدا را با بت معامله کردن، خدا را با گاه معامله کردن، برای خدا اینقدر ارزش قائل نبودن که خود خدا صدای ما را میشنود، اینا اهانت کردن به مقام حق. اینا میگه کوچکترن از این که خود حق به حسابشون برسد. فیأمر الله الملائکه، خدا به فرشتگان میگه حساب اینا رو برسید. و هم الذین لا ینظرون الیهم ولا یکلمهم یوم القیامه، اینا اونایی هستند که خدا در قیامت به اونها نظر عنایت ندارد و با آنون سخن نمیگوید، برای اون که مشرکند و به مقام مقدس حق اهانت کردند و اساعی ادب. حالا یه مطلب دیگه هم برای خوبی ها هست هم برای بدی ها. پناه به خدا، پناه به خدا از بدی و بشارت بر خوبی. آقا بدی اینه آدم گناه کرده باشه، یادش رفته باشه، بدش بدن. الان نشستی در دنیا، مثال بزنم، نشستی حساب میکنی چقدر بدهی داری، میگه من چون تو سفته دارم اونجا یکی اینقدر یاد داشت. بعد یه هایی که من سلام علیکم، این پولا بدید، امضای خودته، 2000 تومن غیر از اوناست. من یادم رفته بود. یکی دیگه میاد آقا یادم رفته بود. آدم گناه بکنه یادش بره، بعد وقت محاسبه یاد آدم بیارن، اینقدر دردناک، اینقدر سنگین، اینقدر سخت. یوم یبعثهم الله جمیعا، روز قیامت خدا همه مردم را بعث می کند. فینبئهم بما عملوا، مردم را به کارهاشون آگاه می کند. احصاه الله و نسوه، خدا حساب همه کارا رو داره، اما گناهکارا یادشون رفته، فراموش کردن. اون وقت وقتی میرسد به اون گناهی که خودش به حساب نمی آورد چقدر دردناکه. من موقع الان کل شیطن شهید اینا میبینی؟ قایم یه چیزایی آدم نمیدونه از خوبیا یاد آدم بیاد، اونجا یاد آدم بیارد میگه آه این در حسابته. این چقدر لذت داره. یک کتابیست مال مرحوم صدوق رضوان الله علیه به نام ثواب الاعمال. این دوتا حدیث اونجاست. یک حدیث داره میگه پیغمبر اکرم فرمود، قال الله جل جلاله، رسول اکرم از خداوند خالص روایت کرده است، من اذنب ذنبا فعلم ان لی ان اعذبه و ان لی ان اعفو ان عفوت عن. میگه اگر کسی یه گناه کرده اما تو دلش میگه، میگه من گناه کردم، اختیارم با خداست، میتونه منو ببخشه، میتونه منو عذاب کنه. هم گناه رو کرده یک جرقه اینجوری هم زده. این عبارت خیلی تسلیم مقابل حق ها، یک ذره بوی گردن کشی در مقابل حق نمیگه. گناه رو کرده، خدا گفته گناه میکنه، اما تو نیتش اینه میگه من گناه کردم، اختیارشم با خداست، میتونه ما رو ببخشه، عفومون کنه، میتونه ما رو مجازات کنه. اون وقت پیغمبر فرمود، خدا میگه اگه کسی اینجور فکر داشته باشه من گناهاشو میبخشم، چون از خود این بندگیه، خود این تمکین در مقابل حده. یه دفعه پناب خدا یکی گناه میکند، بهش میگن گناه، میگه ول کن، خدای چی، ثواب چی، عقاب چی، نستجیر بالله کفر. گای گناه میکند، خدا باور داره، اما این جمله که من کیفر میشم نیست، میکردم که کردم، اینم گردن کلفته، این نمیشه. شرط اول ایمان اینه مقابل خدا گردن شرط بیره خود کرد. میگه ما این گناه رو کردیم، خدایا اختیار با توست، میتونی ما رو کتک بزنی، میتونم ببخشی، خدا سه مخلصت هم هستی. اینو پیغمبر میگه خدا اینه میبخشه اگه واقعا خودشو اینجور تسلیم بدونه. بعد حالا پای حساب یه مقدار گناه رو گناهکار به حساب گناه آورده بود، این نیتم کرده بود، اما نمیدونست که یه همچی حدیثیست که پیغمبر از خدا نقل کرده. یه ها میگه اون 4000 گناه صاف، چون بعد از گناه ها گفتی خدا میتونه ببخشه، میتونم عذاب کنه، حل شد. این چقدر به وجد و شرف میاد. من اجمالا بهتون بگم میخواد خدا لطف کنه، به خصوص به مؤمنین، اونایی که به مقام الهیتش ایمان دارد، و به خصوص در دین مقدس اسلام این قضیه عنایت حق خیلی زیاده. این حدیث دومی هم که گفتم اینه، حیفم آمد براتون نخونم که جاش هم همین جا هست از نظر محاسبه. عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر، قال قال رسول الله، از جد گرامیش رسول اکرم حدیث کرده، من تابتی سنح تاب الله علی، یه سال به مرگت مونده توبه کنی خدا توبه تو قبول میکنه. اینو فرمود، ثم قال ان السنه لکثیره. نه سنه زیاده بابا، سنه یک سال ان السنه لکثیره. ثم قال من تابتی شهرم تاب الله علی، یک راد مرگش منده توبه کند، خدا توبه را میپذیرد. ثم قال ان الشهر لكثير ایمان زیاده، ثم قال من تاب في يوم تاب الله عليه، اگر روز مرگش توبه کند خدا توبه اش را میبخشد. ثم قال ان يوم لكثير، یه روزم زیاده. خود پیغمبر میگه، خودش میگه زیاده. ثم قال من تاب اذا بلغت نفسه هذه تاب الله علیه، میگه آخرین لحظه زندگی شده، همینقدر تو دنیاست و هنوز زنده است، اگه توبه کند خدا میامرزد. اما توبه کنه ها، تمام وجودش بگه خدایا بد کردم، زبان بگه، دل بگه، قوای ظاهر بگه، قوای معنا بگه، اگر به زبان بگه به دل نگه، امام رضا می فرماید خدا مسخره کرده، من استغفر بلسانه ولم یندم به قلبه فقد استهزأ بنفسه. روز مرگش توبه کند خدا توبه اش را می بخشد. ثم قال این یوم لکثیر، یه روزم زیاده. خود پیغمبر میگه، خودش میگه زیاده. ثم قال من تاب اذا بلغت نفسه هذه تاب الله علیه، میگه آخرین لحظه زندگی شده، همینقدر تو دنیاست و هنوز زنده است، اگه توبه کند خدا میامرزد. اما توبه کنه ها، تمام وجودش بگه خدایا بد کردم، زبان بگه، دل بگه، قوای ظاهر بگه، قوای معنا بگه، اگر به زبان بگه به دل نگه، امام رضا می فرماید خدا مسخره کرده، من استغفر بلسانه ولم یندم به قلبه فقد استهزأ بنفسه. این حدیث امام رضاست، میگه هر کس به زبان استغفار کند و در دل پشیمون نباشد خود را مسخره کرده است. همه وجودش اگر توبه کند تو همون لحظه آخرم حساب داره. مقام مقام رحمت، مقام مقام لطف، مقام مقام عنایتی. باید یه کاری کرد که با اون روح اصل ایمان و توحید آدم بتونه خودش رو مشمول رحمت و فیض پروردگار بزرگ قرار بده. اما در اینجا چند تا حدیث، یک حدیث، این چند تا حدیث همش هم یه جوره تقریبا، الا میگه لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربعه، قدم یک نفر جا به جا نمیشه تا وقتی قیامت از چهار چیز بپرسن، از جوانیش بپرسن چگونه گذرونده، از عمرش میپرسن در چرا فنا کرده، از مالش میپرسن از کجا کاسبی کرده و در کجا مصرف کرده، و یکی هم از محبت اهل بیت. چهار تا مطلب خیلی هم روایت داره، منتها یه خود تفاوت داره، یه جا میگه از جوانی و عمر، یه جا میگه از عمر میپرسن، از بدنش میپرسن که بدنو چجور پوسوندی، نیروهاشو چجور مصرف کردی. حالا اونو ممکنه بعد صحبت کنم رو مسئله اعمال، انشاءالله به خواست خداوند صحبت میکنم. اما اینجا به قدر باقی مونده وقت این روایت رو براتون توضیح میدم، یادتونم باشه امروز روز امیرالمؤمنین است، دیروز روز امیرالمؤمنین بود، فردا روز امیرالمؤمنین است. اما اول میگه نمیذارن قدم برداری، از عمرت میپرسن و از جوانی. خب آیا کسی سوال کنه مگه جوانی یک قطعه عمر نیست؟ چرا؟ خب پس از عمر که میپرسن قطعا از جوانی پرسیدن است که چرا جوانی رو تصویر کرده؟ جوابش اینه، جوانی از عمر هست، اما جوانی اینقدر ممتازه که قابل قیاس با سایر اوقات عمر نیست، لذا تخصیص به ذکر داده شده. ببینید اگر یک نفر 70 سال عمر داره، فکر کن غیر از دوران صغرش بچگیست، از اول 11 سالگی که مقدمات بلوغه، 60 سال عمر داره. این 60 سالش مثل 6 تا قالی داره، 6 تا قالی. قالی اول قالی بدت نیست، قالی دوم قالی بدت نیست، متر 300 تومانی هست، قالی دومی متر 10,000 تومانی هست، قالی سومی متر 1,000 تومانی هست، قالی چهارمی متر 300 تومان، قالی پنجمی متر 100 تومان. همچون کوچیک بزرگ قالی ها رو ببینه این که عبارت قلعه بود عبارت. اول میگه 6 تا قالی رو چه کردی؟ 6 تا قالی چه شد؟ این 6 تا قالی. میگه قالی مثل 50 تومانی چه کردی؟ خب بابا اون که جز 6 تا بود دیگه، چرا باز میپرسی؟ میگه اون حسابش جداست. جوان ها ایام عمرتون قالی متر 10,000 تومانیه، دوران 80 سالگی قالی متر 300 تومانی، یادت باش. مسئولیت پیر کنه، عذاب الهی نسبت به پیر کنه، حافظه پیر ضعیفه، جوانه حافظه خوب، اعصاب خوب، قوای خوب، عالی ترین طراوت. اگر به پاکی جوانی را بگذرانی، اینقدر عجر داری که قابل قیاس با عجر پیر مرد خوب نیست. پیر مرد خوب نمیتونه بد باشه، جوان خوب میتونه بد باشه. پناه به خدا، اگرم به بدی بگذرانی بار سنگین نیست. و لذا برادرای من، بچه های عزیز من، جوانان عزیز محضر، پیغمبر عزیزتون بعد از عمر به جوانی تصریح کرده. با این که جوانی یه قطعه عمره، کار یه روایت هم نیست، چند تا روایته. همطور با کمال صراحت ان عمره فی ما افناه، ان ماله و ان شبابه فی ما ابلاه. از جوانی میپرس، از عمرم میپرس. این جمله اول، عمر و جوانی شده دو تا ماده سوال. اگه بگی چرا، میگم ماده قالی ها یه ماده سواله، ماده قالی مثل 10,000 تومن هم یه ماده مستقله، او حسابش جدا. 50 تا انگشتره، انگشتر دونه 5 تا 10 40، یه دونه بریلیان داره قیمتش 50,000 تومنه. میگه انگشترها رو چه کردی؟ بریلیان 50,000 تومنی رو چه کردی؟ اونم قاطی بوده، میگه آقا جون این که قاطی انگشترها بود، تو که پرسیدی. میگه نه آقا، انگشتر داشتیم 20 تومن، انگشتر داریم 50,000 تومن. جوانی بریلیان 50,000 تومنی. به هوش باش. گفت این دو قسمت رو میپرسد. بعد راجع به مال وارد و صادر، ولی ماله من عین کسبه و فیما انفده، میپرسه پولادو از کجا گیر آوردی؟ پولادو در چرا صرف کردی؟ پول گیر آوردی از کار مشروع، از زراعت، از صنعت، از تجارت؟ پول گیر آوردی از دزدی، از رشوه، از قمار، از جیببری؟ این یه سواله. یه سوال، پول حلال تو برای زنت، بچت، لباس زنت، لباس بچهت، حقوق واجبت، افطار به مسلمان، کمک همسایه صرف کردی؟ یا مال حلالت را به مشروب، به قمار، به گناه، به هرزگی؟ اینم میپرسند در مال حرامم که حرام اومده چیکار کردی؟ یکی واردش، یکی صادر. حساب خدا ایناست که قسمت اعظم قضیه که مطلب مایه گرفتاری است. اول از عمر و جوانی دوتا، از کسب و درآمد و پرداخت یکی، سه تا. اما چهارم میگه و ان حب بنا اهل البيت، از محبت اهل بیت میپرسند، محبت خاندان پیغمبر. آقا مگر محبت اهل بیت یه حدیثه، دو حدیثه، ده حدیثه، سی حدیثه، صد حدیثه؟ چی بگیم آقا؟ خطب شیعیان پر، اما خطبی که علمای عام بنوشتن پره. کار یکی دوتا ده تا چلتا نیست، ابواب هر کدومش باب داره. علی مل حق باب داره تو کتب عامه، برادر من باب داره تو کتب خیلی عوامی، مخصوصا در باره اهل بیتی که امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حسن و حسین است، خیلی قوقاست در کتب، خیلی زیاد. میگه از حب اهل بیت میپرسن، از حب اهل بیت سال میکنن و به قدری هم اهمیت داره که روایات به بیانات عجیب میگه. یک روایت، رسول اکرم می فرمود مسلمان قدم از قدم بر نمی دارد حتی یسأل عن حبنا اهل البیت، تا وقتی از دوستی اهل بیت پرسش شود. قیل یا رسول الله ما علامت حبکم، حب اهل بیت نشونیش چیه؟ اون وقت فضرب بیدهی علا منکب علی، زد به دوش علی ابن عبی طالب، گفت محبت این، علاقه به این، دوست داشتن این. این چیه؟ این علی ابن عبی طالب کسیست که به اتفاق عامه و خاصه پیغمبر در بارش گفته علیون اعلمکم و اورهکم و اشجعکم و اصدقکم و اقواکم و افضلکم، همه اینا داره. گفته از همه با علم‌تر، از همه در قضاوت قوی‌تر، از همه همه افتخارات براش هست. این علی ابن عبی طالب. یک روایت دیگر است که عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکنه، میگوید قیامت که میشود و کلن الله به حساب شیعتنا، میگه خداوند محاسبه شیعیان ما را به عهده ما احاله میکند، به عهده ما میگذارد. یعنی پیغمبر و ائمه نقش فرشتگان الهی را برای سایر امم عمل می کنند، میگه خدا اونا را به ما برگزار می کند. فما خانه لله، اون حقوقی که شیعیان ما به خدا مدیونند، ما از خدا درخواست می کنیم ان یهبه لنا، از حقوقش ببخشه، صرف نظر کنه. فهو له به نفع مردم ما از خدا میخواهیم، و ما کان لنا، اون حقوقی که خود ما اهل بیت داریم، فهو له. بعد یک روایت دیگری که مفصله به نسبتا چند سطره، اینم امروز براتون میخوانم، عزم تمام. روایت این است که مردی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام میگه ما یک روزی در حضور مقدس امام رضا بودیم، صحبت شد که لیست دنیا نعیمون حقیقی، نعمت واقعی تو دنیا نیست. فقال له بعض الفقها ممن حضره، بعضی از آقایان اهل علم که در محضر امام رضا حاضر بودن گفتن یقول الله عز و جل ثم لتسألن یومئذٍ عن النعیم، گفته یه روزی سوال میشه از نعیم، پس معلوم میشه نعیمی هم. اون وقت بعد پس گفت چیه اون نعیم؟ گفت اما هذا النعیم هو الماء الفارد، تو آب خنک گوارایی که ما میخوریم این نعیمه. فقرابی میگه فقال رضا علیه السلام و علا سلطه، امام رضا شروع کرد به صحبت و پیداست ناراحت شده که صداشو بلند کرده. میگه کذا فسرتموه انتم، اینجور داری تفسیر میکنید؟ قال طائفتون هو الماء البارد و قال غیرهم هو الطعام الطیب و قال آخرون هو نوم الطیب. میگه بعضی میگن نعمتی که خدا سوال میکنه آب گوارا، غذای خوب، خواب خوب، اینجور. اون وقت فرمود بلغت حدثنی ابی عن ابیه ابی عبدالله، گفت پدرم از پدرش امام صادق حدیث کرد که گفت اقوالکم هازار فکرت امده، همین حرفان پیش امام جعفر صادق رفتن زدن، گفتن اما نعمتی که خدا در قیامت برسه آب گوارا، غذا، خواب خوب، اینو گفتن در نزد حضرت. اون وقت بعد فقط در حضرت امام صادق ناراحت و خشمگین شد، قال ان الله عز و جل لا يسأل عباده اما تفضل عليهم به ولا يمن بذلك عليهم والامتنان بالانعام مستقبه من المخلوقين فكيف يضاف الى الخالق عز و جل. قلت چرا اینقدر نمیفهمید؟ آدم های کوچیک پست عادی آب خوردن میدن به آدم، میخوره دیگه حسابشو نمیکشند، یه لقمه نون میدن به رخ نمیارند. اینقدر خدا رو کوچک کردید، اینقدر خدا رو سبک کردید که پروردگار گریبون مردو میگیره، آب خوردی حسابشو بده، خوب خوابیدی حسابشو بده، این خدا اهانت دارید میکنید؟ مردم مخلوق بهشون در میخوره اینجور باشن تا برسد به خالق؟ اینو امام رضا داره از قول جدش امام صادق نقل میکنه. میگه ان الله عز و جل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم ولا يمن بذلك عليهم، منت سر مردم نمیذاره، ولی امتنان بالانعام مستقبه من المخلوقین، یا آب بهت بره من نفت بذاره، قبیه تو خدا، فکیف یضاف الى الخالق عز و جل ما لا یرضا للمخلوقین. و بعد فرمود پس این نعیم چیه که خدا میپرسه؟ گفت بلاکن النعیم حب ما اهل بیت هست و موالات ماست، دوستی ماست. یسأل الله تعالی عنه بعد توحید و نبوت، بعد از توحید و نبوت از حب اهل بیت میپرسد. اون وقت امام رضا فرمود قال رسول الله یا علی ان اول ما یسأل عنه العبد بعد موته، اول سوالی که از مردم بعد از مرگ می شود شهادت لا اله الا الله و شهادت رسالت پیغمبر و شهادت این که انک ولی المؤمنین بما جعله الله و جعلته لک، خدا تو را به ولایت مؤمنین برگزیده و من هم به امر خدا چنین کردم. و من ادر بدالک و کان یعتبده صار الى النعیم الذی لا زوال له. هر کس اعتراف کند و به دل مؤمن و معتقد باشد ولایت امیر المؤمنین را، راهش راه سعادت و بهشت رحمت و نعمتی که هرگز زایل نمی شود. خب همه تون بریم خانه امیر المؤمنین، همه برویم به منزل مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقایی که الان بیش از 24 ساعت است که توی بستر افتاده و حال نده، شمشیر تنها زخم نزده، سابقا نیزه را، شمشیر را، تیر را به زهر آب می دادن، لبشو به زهر آب می دادن، که اگر به طرف زدن زخم کاری نشد سن کاری باشد. عبدالرحمن ابن ملجم شمشیرشو به زهر آب داده بود. در هر حال علی هم مضروب شده و هم مسموم شده، دو صدمه بر مزاج علی وارد آمده. آقا را آوردن تو منزل، منزل کوفه امیرالمؤمنین دارالعماره است. اینو بدونید، چون اگر ندونید خورده ریزای اخبار مربوط به مرگ علی درست براتون قابل تصور نمیشه. کوفه وقتی فتح شد، سعد وقاص امارت مجللی از بودجه دولت ساخت، هم دارالعماره است. این امارت، امارت دولت اسلام بود. تمام مأمورین که می آمدن در همونجا سکونت می کردن. اونجایی هم که شما می بینید عبیدالله دارالعماره اهل بیت رو بردن تو دارالعماره، همونجا بود که علی هم سکونت داشت. دارالعماره کجاست؟ پشت مسجد کوفه. الان حفاری کردن، از زیر خاک هم در بردن. خلاصه یک بنای مفصل و مجلل، تالار پذیرایی، اتاق زن و بچه، اتاق خصوصی، اتاق خواب برای منشی، بایگان، سبات، زبات، آشپزخانه، نوکرها، دربونها، مامورین، همین اتاق دارن. من جمله یک قسمت دارالعماره زندانی، زندان تو خود دارالعماره است، مثل دادگستری. دادگستری محکمه جنایش همونجاست، محکمه عادیش همونجاست، دادسراش هم همونجاست، زندان و دادگستری هم همونجاست، جزء عمارت. عبدالرحمن ابن ملجم که ضربت زد گرفتنش، آوردن زندان. زندان کجا؟ دو کیلومتر بالاتر شهره؟ نه، همونجا. منطقه اتاق زندان اون دست دارالعمارست، اتاقی که آقا خوابیده اون دست. این رو آوردن اونجا تو دارالعماره زندانیش کردن. اما امیرالمومنین افتاده توی بستر، حالش هم سخته، خون ریزی آتش میاره، آب میخواد، سمم آتش میاره. طبیبم گفته بهش بیشتر شیر بدید، هم رفته آتش بکند هم دفاع از سم. آقا وقتی آتش می کند براش یک جام شیر سرد می آورند، شیر رو می دن دست حضرت، آقا یه مقداریش رو می خورد، بعد می گه حسن جان بیا بیا، آمد ظرف می ده، می گه اینه ببر اونجا در اتاق زندان بده به عبدالرحمن، ارفقو به اسیر کم، با اسیرتون مدارا کنید، ملائم باشید، مهربان باشید، گرسنه نماند، تشنه نماند. افتاده توی بستر، وضع حال حضرت سنگین اما در این حال گاهی چشمشو باز میکنه، حرف میزنه. یه جمله ای بگم، اون وقتی که آقا سالم بود، قوی بود، میدان میرفت، یه دعا کرده بود، گفته بود اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائه، گفته بود خدایا اگه میخوای یکی از کرائم من بگیری، اول کریمه جان من باشه، کریم اعضاء محترم بدن رو میگن، دست کریمه است، اگه دوتا دست کسی رفت میگن کریمه شد، چش کریمه است، خوب شد کریمه شد، زبان کریمه است، لال شد میگن کریمه شد، جانم کریمه است، عقلم کریمه است. علی میگه پروردگارا اگر خواستی شروع کنی به گرفتن کرائم من، اول کریمه جانم باشه. یعنی اینجور نشه که علی زنده باشه و بر اثر سکت لال باشه، اینجور نشه که علی زنده باشه بر اثر فلج نتونه را بره. یک کریمه رو که میگیری خدایا اول کریمه جان علی باشه، خیلی دعای مهمی، خیلی خیلی. آقا میگفت اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، چه خوبم خدا مستجاب کرد. تا وقتی علی جون داره تمام کرائمش درسته، حافظه درست، هوش درست، زبان درست، گوش درست، چشم درست، میگه بیایید مرا بنشانید، نمیشونم زد بیده که خون که نیست، تزریق خون که نیست که نشسته، حرف میزنه بسیار عالی، منظم، چقدر خوب حرف زد، چقدر وصیت کرد، یک کتاب میشه نوشت، بعدم بیحال میشه. یه وقت چشمشو باز کرد، دید بچه‌هاش دارن گریه میکنن، تا نگاه کرد به دیده اشبار اونها، گفت والله ما فجعنی من الموت وارد کرهتو ولا طالع انکرتو وما کنت الا کقارب وقت او طالب وجد ورا عند الله خیر للابرار. گفت عزیزان من گریه نکنید، اش نریزید، ناراحت نشوید، من مانند یه مسافری بودم که به منزل مقصود رسیدم، من مانند یک تشنهی بودم که آب گوارا به من دادن و نوشیدم، راحت باشید، گریه نکنید. به این بیان حرف زد و امیر المومنین با کمال روحانیت و عظمت از دنیا رفت. السلام علیک یا امیر المومنین. من بگم آجان برای قاتلت جام شیر می فرستادی، اما آقا جان پسرت کربلا برای آب شیر خانم مقابل مردم بود و به مردم گفت اسقو حاضر رضی. دو تا مطلب رو بگم ازم تمام باشد. یه مطلب این است که البته شنیده اید حضرت